رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
سلام و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رامین صابری جعفری با اولین قسمت از سری برنامه‌های ما و ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی یا ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارن طبیعتاً و به این بهانه خواستیم فقط باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم، مثل مهمون امشبمون. اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردن و خب با پشتکار در حال پیشروی هستن. امروز مهمون عزیز برنامه‌مون آقای بهروز عربزاده هستن، شاعر، نویسنده، عضو کانون نویسندگان در تبعید که تا به حال بیشتر از 10 اثر مختلف رو منتشر کردن. از معدود اشخاصی هستن که فرصت همنشینی با زنده یاد احمد شاملو رو داشتن و هرچند که خب سبک شعری مستقل خودشون رو دارن، ولی از تجربیات این شاعر بزرگ بهره بردن. ایشون فعال سیاسی هم هستن و تجمعات اعتراضی مختلفی رو در استانبول روبروی سفارت جمهوری اسلامی ترتیب دادن و همینطور چند ساله که در ترکیه به عنوان پناهجو اقامت دارن. سلام میکنم بهتون آقای عربزاده، در خدمت شما هستیم.
وقت شما بخیر و بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز محترم.
خواهش میکنم جناب عربزاده، برای شروع کار، حالا میدونیم که شما رزومه پرمایه‌ای دارید، برای شروع کار کمی از آثارتون برامون بگید، از سبک شعریتون.
یه بار پرسش شده بود از من که شما کی نویسندگی رو شروع کردید؟
بله.
و من در جواب به این جواب فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که این نویسنده نیست که انتخاب میکنه که نویسنده بشه، بلکه نوشتنه که انتخاب میکنه چه کسی من رو بنویسه. من هم مثل بسیاری از دوستانی که می نویسند فکر می کنم در اوان نوجوانی بود که انتخاب شدم برای نوشتن و قلم رو شناختم. طبیعتاً شرایطی که در زمان ما بود، دوره سال دهه 60، دهه پر آشوبی بود و تمام اون اتفاقات در ما رسوبات خودش رو به جا میذاشت و ما اولین جرقه های نوشتن و یا دغدغه های نوشتن در ما شکل میگرفت و مینوشتیم، هرچند اون نوشته ها ارزش چاپ یا ارزش خواندن نداشتن، ولی از همون زمان شروع کردیم و سالها طول کشید تا من اولین اثرم در سال 1380 به چاپ برسه. و خب همین اولین اثرم در دستای آویز شاخه ها بعد از یک سال و نیم ممنوع چاپ شد، مجددن چاپ نشد و با مابقی آثارم که قرار بود همزمان با همین اثر چاپ بشه چاپ نشدند و متاسفانه تنها کتابی که از من در ایران چاپ شد همون دستهای آویز شاخه ها بود.
درسته.
که بعدها کتاب های دیگه ای که قرار بود چاپ بشه در خارج از کشور چاپ شدند.
درباره چی بود آیا عربزاده کتابتون که چاپ نکردن؟ منظورم اینه که دلیل چاپ نکردنشون چی بوده؟
خب دستای آویز شاخه ها در مقطعی چاپ شد که مهاجرانی وارد ارشاد شده بود و یک مقطعی بود که یک آزادی مختصری برای نوشته ها قائل شده بودند و این کتاب چاپ شد، ولی بعداً همین کتاب هایی که خودشون مجوز داده بودن برای چاپش، همین کتاب ها هم ممنوع چاپ شدن و طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که اونها ایجاد کرده بودند برای ماها، و خصوصا شرایطی که ما به هر حال با مخالفت با جمهوری اسلامی برای خودمون ایجاد کرده بودیم، از جمله تو بقایای کوی دانشگاه طبیعتا یه حساسیت ویژه‌ای نسبت به ما داشتن و آثار ما رو تقریبا میشه گفت با حساسیت بیشتری مطالعه میکردن و مجوز نمیدادن. من همزمان با دستای آویز شاخه ها کتاب تردیدهای مکرر، بوسواره های لبانه و کتاب رمان آنجلا و ژاله های عشق رو به اداره ارشاد برده بودم که همزمان چاپ بشن، انتشاراتی برده بود. متاسفانه به رغم مجوزی که برای دستای آویز شاخه ها دادن، ولی برای بقیه کتاب ها مجوز ندادن، خصوصا برای رمان آنجلا و ژاله های عشق که بعد از 2 سال به صورت سریالی در تلویزیون منعکس شد که سر و صدا و اعتراض و شکایتی که من به ارشاد بردم به جایی نرسید و متاسفانه رمان من در عرض 2 سال در اداره ارشاد تبدیل به سریال مسافری از هند شد که طبیعتاً با تغییراتی آقایون رسما کتابم رو دزدیده بودن، ولی بقیه مجوز چاپ نگرفت. حتی کتاب دستای آویز شاخه ها هم مجوز مجدد نگرفت و تقریبا از سال 1382 ممنوع قلم شدند.
درسته. درباره آثارتون توی ترکیه چطور؟ اینجا چه چالشایی داشتید برای اینکه کاراتون رو حالا آماده بکنید یا برای چاپ بفرستید، و اینکه چه آثاری داشتید اینجا؟ یکم از اونها برامون بگید.
طبیعتاً شرایط جدیدی که برای شما بعد از فرار از ایران شکل میگیره شرایط مساعد و شرایط برابری نیست. خب ما این رو ابتداعاً عرض بکنم که کسی که مهاجرت میکنه با نیت قبلی و با تفکر قبلی این کار رو انجام میده، ولی کسی که بالاجبار کشورش رو ترک میکنه و فرار میکنه در شرایط اضطراره که از کشور خارج میشه. برای همین در شرایط اضطرار هیچ چیز قبلی نداره که بتونه اون شرایط موجود رو برای خودش توجیه بکنه. لذا من هم وقتی وارد ترکیه شدم با چالش های متعددی روبرو بودم که این چالش ها طبیعتا ابتدا به هر حال مسئله معیشت من بود، بعد مسئله مسکن من بود و موارد دیگه‌ای بود که خب از یک سو هم نیاز ذهنیم ایجاب میکرد که به این فکر بکنم که من دوباره به ایران میخوام برگردم، چون به هر حال معتقدم که یک نویسنده مثل یک درخت میمونه و هر کجای دنیا بخواد کاشته بشه از خاک اصلیش جداست و ممکنه خشک بشه. لذا من هم این چالش ها رو داشتم، و ولی به رغم اینها سعی کردم که در همون ابتدا کتابهایی که اداره ارشاد جمهوری اسلامی مجوز نداده بود اونها رو از طریق مجازی و یا غیر مجازی کاغذی چاپ بکنم و همین کارها رو هم انجام دادم و تا امروز که در خدمت شما هستم این کارها رو انجام میدم، هرچند هنوز هستند آثاری که به هر حال سالهاست دارن خاک میکنن، ولی به علت سکونت در ترکیه و یک کشور اسلامی و یک و در مجاورت ایران نتونستم اون کتاب ها رو چاپ بکنم. کتاب های تحقیقی چندی دارم که متاسفانه هنوز نتونستم به چاپ برسونم، ولی بعد از اینکه از ایران خارج شدم نزدیک به 11 کتاب رو منتشر کردم و مقالات بسیاری و ترجمه های زیادی که از من در فضای مجازی وجود داره.
درسته. خیلی هم عالی. خیلی هم پرتلاش بودید. به هر حال 11 کتاب بعد از خروج از ایران کار هر کسی نیست. کتاب تانیا و دختران خیابان انقلابتون رو میدونم که خیلی سر و صدا کرد و یه اثری هم این اواخر مثل اینکه چاپ کردید، اونم میتونید معرفی کنید برامون و دربارش بگید که در چه زمینه ای بود، کجا چاپ شد، به چه صورت بود، ایدهش از کجا اومد تو ذهنتون؟
بله، کتاب آخر من مردی با دامن صورتی خودکشی کرد آخرین مجموعه شعرم هستش که توسط انتشارات روناک در آمستردام هلند چاپ شد و قبل از اون هم شما اشاره به کتاب تانیا و دختران خیابان انقلاب کردید. تانیا و دختران خیابان انقلاب توسط انتشارات دنا در روتردام هلند چاپ شد و کتابی بود که بعد از وقایع خیابان دختران خیابان انقلاب چاپ شد و به نوعی میشه گفت که اولین کتابی بود که در مورد دختران خیابان انقلاب چاپ شد، هرچند تمام کتاب به دختران خیابان انقلاب در حقیقت نمیپردازه. کتاب داستان دختر 18 ساله پارتیزان جنگ جهانی دوم هستش که با شجاعت در مقابل دشمن ایستادگی میکنه. در حقیقت من و جالب اینجاست که تانیا در زبان فارسی هیچ وقت شناسایی نشده بود و سرگذشت تانیا و وقایع و زندگی تانیا برای اولین بار هستش که به فارسی ترجمه شد و با اسناد و مدارکی که مال به هر حال سالهای 1943 به بعد بود. و در حقیقت تانیا دستمایه‌ای شد که ما به جنبش‌های زنان برسیم، به جنبش‌های زنان در اروپا و امریکا و بعد بخش مستقلی به نام جنبش‌های زنان در ایران که از عصر قاجار یا به نوعی بگیم که از عصر مشروطه شروع می‌کنه و به حال میرسه، به تفکیک قبل انقلاب و بعد از انقلاب، و بخشی که به هر حال به دختران خیابان انقلاب میرسه. و در ضمن بخشی از این کتاب هم، چون این کتاب چاپ اولش در استانبول صورت گرفت، در چاپ دومش که در هلند بود کتاب کاملتر چاپ شد، یه بخشی هم در اون کتاب داره به نام زن از نگاه اسلام که در اون کتاب هم قول داده بودیم که جلد دوم کتاب رو بعداً چاپ بکنیم که جلد دوم خود کتاب مستقل دیگه‌ای شد از تانیا به نام تاریخ سکسی اسلام که همون بخش زن در نگاه اسلام بود که شکل گرفت، که امیدوارم این کتاب هم به زودی چاپ بشه، که البته شرایطی که هستم ایجاب نمی‌کنه که چاپ بشه، ولی امیدوارم به زودی این کتاب هم چاپ بشه.
سوال بعدیم ازتون اینه که از دید شما به عنوان یک شاعر یا نویسنده که خب سابقه زیادی هم در این کار دارید، یک شاعر یا نویسنده در برابر یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی که خب همه چیز رو سرکوب میکنه، چطور میتونه از شعر و نثر به تغییر برسه؟ چه وظیفه‌ای در قبال جامعهش داره و چطور میتونه تغییر رو ایجاد بکنه با نوشته های خودش؟
این که آیا شاعر یا نویسنده یا هنرمند وظیفه‌ای در قبال جامعه داره یا نه و باید متحد باشه یا نه، پرسشیه که بارها از خود من هم پرسیده شده و بارها در مجامع مختلف مورد بحث و کنکاش قرار گرفته. حتی اقلش من از شاملوی بزرگ یاد گرفتم که شاعر و نویسنده و هنرمند باید متحد باشه، چرا که به هر حال در جامعه زندگی میکنه، نمیتونه فارغ از جامعه در ذهن و روح و روان خودش فارغ از دردهای جامعه بنویسه. ما اگر مینویسیم دغدغه نوشتن هست، این دغدغه از اجتماع میاد، از پیرامونمون میاد، و پیرامون ما انسانهای دردمند و انسانهای زجر کشیده فراوانی هست. اگر هنرمند نتونه دردهای اینها رو با قلمش و با حضور در مجامعی که میتونه حضور داشته باشه برسونه، من فکر میکنم هنرش اون اصالت خودش رو از دست داده و دیگه اون اصیل نیست. لذا من معتقد به هنرمند متعهد هستم و معتقدم که هنرمند باید با نوشتش و با قلمش صدای مظلومان و صدای بی صدایان باشه. برای اینکه هنرمند میتونه کتاب‌های مختلفی چاپ بکنه، میتونه در مجامع مختلفی حضور پیدا بکنه، میتونه به هر حال با طیف‌های مختلفی روبرو بشه که دیگرانی که در مظلومیتند نمیتونند. در نتیجه هنرمند وظیفه داره که صدای مظلومان و صدای کسایی باشه که صداشون به جایی نمیرسه.
آیا رابطه، یه مدت پیش از صفحه شخصی خودتون و سر تا سر در واقع فضای مجازی خبر حکم ترک خاک شما رو شنیدیم. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که به اینجا رسید پرونده پناهجوییتون و حالا چه کار باید کرد الان که این حکم ترک خاک صادر شده براتون؟
خب طبیعتاً اینجا ما مشکل اساسی که داریم، نویسنده و شاعر و کسی که روشن فکره و یا کسی که داره مبارزه میکنه با جهل و جور و کسی که مبارزه میکنه با جمهوری اسلامی، در هیچ کجای دنیا آسایش نداره، خصوصا در کشور همسایه که خب طبیعتاً دستهای شوم جمهوری اسلامی بسیار بران و به هر حال کاراست. اینجا خیلی به عناوین واهی میتونن اینجا کسانی یا که مبارزان واقعی هستند از اینجا دیپورت بکنند، خب یا میتونند پرونده پناهندگی یا پناهجوییشون رو ببندند. 6 سال پیش بعد از اتفاقاتی که در جلوی کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول افتاد و اکسیون هایی که من اونجا برگزار کردم، به ناگاه از استانبول ابتدا به ساکن به شهر دورافتاده‌ای در نزدیکی ایران، مرز ایران، تبعید شدم. در حقیقت به دفتر شکایات نخست وزیری مراجعه کردم. به من 15 روز زمان داده بودن که خودم رو به شهر مورد نظر برسونم، ولی من به دفتر شکایات نخست وزیری در آنکارا مراجعه کردم و موضوع رو مطرح کردم و دفتر نخست وزیری هم به من 15 روز زمان داد که من که جواب من رو بده. در جمعه بود ایمیل نخست وزیری اومد و گفته شد که شما به شهر مورد نظر برید و از طریق اون شهر مورد نظر درخواستتون رو ارائه بدید. جمعه بود، شنبه و یک شنبه تعطیل بود، دوشنبه در کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا مصاحبه داشتم، سه شنبه خودم رو به هر نحوی بود به اون شهر رسوندم و وقتی رسیدم 5 روز کاری دیر رسیده بودم. خب طبیعتاً به اون دلیل واهی 5 روز که مدرک مستدلم براش وجود داشت، پرونده من بسته شد و یک پروسه دادگاهی شروع شد که به هر حال من علیه اداره گوچ ترکیه باز کردم که این پروسه 6 سال طول کشید. دادگاه اولیه به نفع اداره مهاجرت ترکیه، دادگاه دوم استیناف به نفع من صادر شد و مدارک من رو قبول کردن، ولی متاسفانه دیوان عالی کشور ترکیه در رأیی که به نظر اکثر وکلای خود ترک رأی فرمایشی سیاسی و به نوعی رأی غیرقانونی است، من به ترک خاک محکوم شدم و رأی اولیه مورد تایید قرار گرفت و رأی استیناف رو مورد تایید قرار ندادند و همکنون هم همین ماجرا صدق میکنه و به محض دستگیری من از ترکیه اخراج خواهم شد. البته خب به هر حال با توجه به این که من فاقد مدارک مسافرت هستم، برای همین عملا این ترک خاک دیپورت محسوب میشه، یعنی اگر ترکیه من رو دستگیر بکنه مستقیما دست جمهوری اسلامی دیپورت خواهد کرد، که خب به هر حال در نبود سیستم نظارتی سازمان ملل و در نبود نظارت سازمان‌های حقوق بشری اینها اتفاقاتی است که گاه و بیگاه در ترکیه اتفاق می‌افته و هم اکنون ما روزنامه‌نگاران زندانی داریم که از ترکیه دیپورت شدند و در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. ما فعالان سیاسی داریم که از ترکیه دیپورت شدند و با حکم اعدام هم اکنون در زندان هستند و سکوت مرگبار سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق پناهندگان و نهادها و سازمانهای عریض و طویل حقوق بشری که در اروپا و امریکا هستند هم جای تعجب و جای شک و شبهه داره که چرا اینها سکوت کردن.
امیدوارم که مشکل بتونه به نحوی حل بشه و نمیدونم به چه نحوی، به خاطر اینکه یه سری سازمان هستن که باید این کارها رو انجام بدن و متاسفانه کوتاهی هم میکنن، ولی خب امیدواریم که بتونید این مشکل رو از پسش بر بیایید و به سلامت گذر کنید ازش. جناب عربزاده، یک گروهی به نام شاعران بیمرز تشکیل دادید، در واقع تعداد خیلی زیادی هم اونجا هستن، عضو هستن، و قصدتون از این گروه چی بوده و اگر یک روزی به هر حال از این چالش هایی که الان باش رو هستید گذر بکنید و زندگی راحت و در آرامشی داشته باشید، چه اهدافی رو در این زمینه دوست دارید دنبال بکنید؟ رویاهاتون در این زمینه چیه؟
خدمتتون عرض بکنم که زندگی یک نویسنده و یک شاعر و یا یک هنرمند هیچ وقت به آرامش نمیرسه و یک نویسنده همیشه در تلاطم و در امواج هستش که شکل میگیره. ولی خب به هر حال اگر به جایی رسیدم که تونستم، دوست دارم همین مجموعه شاعران بیمرز رو که سال 2010 تأسیس کردم و تا کنون هم با کم و زیاد به هر حال این رو تونستم با خودم بکشم، به سر و سامانی برسونم که بتونیم جنبه عمومی پیدا بکنه. واقعیت اینه که من فارغ از هر چیزی فکر میکنم جهان بیمرزه و تمام مرزها ایجاد شدن که ما بتونیم با هم بجنگیم، چون اگر مرزها وجود نداشته باشند ما با هم هیچ جنگی نداریم. شما میتونید هر ایده و عقیده ای رو داشته باشید و من هم میتونم هر ایده و عقیده ای رو داشته باشم و میتونیم در کنار هم بدون این که به هم از صدمه و آسیب برسونیم میتونیم زندگی بکنیم. این یعنی جهان بیمرز. اگر ما بتونیم در جهانی که صلح در اون هستش زندگی بکنیم و جنگی وجود نداشته باشه، مطمئنن پناهندهی هم به وجود نخواهد آمد، مطمئنن پناهجویی هم به وجود نخواهد آمد، کسی از خانه و کاشانه خودش رانده نخواهد شد. و من جهان بیمرز میخوام، جهانی که بتونه صلح رو داشته باشه. این مرزها مرزهای عقیدتی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و هر مرزی که شما فکر میکنید موجب جبهه بندی و موجب جنگ هایی میشه ما بین انسان ها. اگر ما بتونیم این مرزها رو از بین ببریم و به جهان بیمرز برسیم، البته خب من اینجا شاید برای بینندگان یا شنوندگانی که به هر حال این مطالب رو میشنوند براشون جای سوال باشه که چرا شاعران؟ من چون تمام انسانها رو شاعر میدونم، من تمام انسانهای روی زمین رو شاعر میدونم، برای همین شاعران بیمرز. چون زندگی شاعران است، تمام زندگی که ما داشتیم به نوعی خط به خط، بیت به بیت، بند به بند شعر بوده و این شعرها باید بیمرز باشند، این بندها باید بیمرز باشند. اگر بتونیم به این مرحله از جهان برسیم و یا به این ذهنیت برسیم که این مرزبندی ها رو از بین ببریم، من فکر میکنم جهان روی آرامش خواهد دید. امیدوارم اگر عمری باقی بود و در زندانهای جمهوری اسلامی و یا در شرایطی که گرفتار اومدم از بین نرفتم، این گروه و این اجتماع رو گسترده تر بکنم.
بسیار عالی، ممنونم آقای ربزاده از اینکه کنار ما بودید و دعوت ما رو قبول کردید. دوستان عزیزم، با این تعبیر زیبای آقای عربزاده از جهان بیمرز به پایان این قسمت از برنامه ما و ترکیه میرسیم. جناب عربزاده از شما خداحافظی میکنم و ممنونم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزگارتون خوش.
از اینکه ما رو در این بخش همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود و براتون آرزوی سلامت میکنیم. رادیو فرهنگ.